پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر نداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: کتاب الرجل عنوان عقله و برهان و فضله، کتابت مرد و نوشتار او نشانه خردمندی و دلیل فضل اوست. چه بسیارند دانشمندانی که با تألیف کتاب، اون هم در زمانی که امکانات امروزی اصلاً وجود نداشت و نگارش و ثبت گفتار اهل بیت با مشقت فراوانی انجام می گرفت، جدای از ممنوعیت کتابت حدیث و شعار انحرافی حسبنا کتاب الله که در جای خودش به اون باید پرداخت، و جدای از آتش کشیدن کتابخانه های علمای بزرگ، جدای از این مسائل، با وجود همه این موانع و مشکلات، آنچه که امروز از نیاکان ما و بزرگان ما و علمای ما به جا مانده حاصل تلاش ها و زحمات طاقت فرسای آنان است که الان به صورت امانت هایی در اختیار ما هست، که اگر ما نتوانیم حق آن را خوب ادا کنیم، از مصادیق بارزه و ان کفرتم ان عذابی لشدید خواهیم بود. با توجه به این ارزش و اهمیت است که مولای متقیان می فرماید: عقول الفضلا فی اطراف اقلامهم، عقل و خردهای دانشمندان و عقول اینها به گرد قلمهایشون هست. معلوم میشد خبرهاییست که یکی از این دانشمندان و فضلا مرحوم آیت الله حاج ملا غلامرضا قمی رضوان الله تعالی علیه، که ایشون با اغتنام از فرصتهایی به دست آمده به تدریس منظم در دروس حوزوی و تألیف کتاب‌های علمی مشغول میشند و در کنار آن به حل مشکلات و معضلات مردم و جامعه میپردازند. خب این شخصیت عظیم روحانی در کنار تألیف و تصنیف و نوشتار کتب دینی و تدریس کتب دینی از کسانی است که به قدری در میان مردم وجاهت پیدا میکنه و اعتبار پیدا میکنه که دارد که مردم تکه های لباس ها و پیراهن او را برای گذاشتن در کفن خیش ذخیره میکردن. انسان چقدر میتونه ترقی بکنه و مورد توجه مردم قرار بگیره و این پیراهن ها رو و این لباس تکه های پاره پیراهن رو به عنوان تبرک میگیرن و مباهات میکنن. خب این فرد در سایه چه چیزی به دست میاره این رو؟ در سایه تواضع، در سایه فروتنی، در چیزی که مردم در اون میدیدن. از مظاهر فروتنی و تواضعش این است که عجیب است این نکته، میگه ایشون به هنگام وفات وصیت میکنه به اهلش، که به فرزندانش وصیت میکنه که جنازه اش رو همانند مردمان عادی و بدور از تشریفات تشییع به خاک بسپرن. میگه راضی نیستم مردم به خاطر تشییع جنازه من اذیت بشن، من نیاز به تشریفات ندارم. اما مرحوم حاج محمد باقر که تولیت اون زمان بوده، وقتی بهش میگن که آقا اجازه ندادن تشییع بشن، جنازه‌شو غریبانه و مجهول الهویه بیاریم دفع کنیم، ایشون میگه نه، ما به خاطر اینکه به وصیت این آقا عمل کنیم مقداری از راه را به صورت عادی و به دور از تشریفات بی سر و صدا تشریح میکنیم، بعد صلاحیت خودمون عمل میکنیم که هم به وصیت او عمل کرده باشیم هم وظیفه خود را انجام داده باشیم و از این عالم وارسته تجلیل شایسته میکنه و مردم میان و او را با احترام و تجلیل به خاک میسپارن. بله، اگر کسی برای خدا تواضع کند، من تواضع لله رفعه الله. این قصه من رو به یاد داستان فرهاد میرزا انداخت. داستان فرهاد میرزا خود داستان مفصلی هم کسیست که صحن و رواقای حرمین شریفین کاظمین رو طراحی کرد و ساخت و خدمت بزرگی کرد. ایشون هم در وصیت نامش دارد که به پسرهای خودشون گفت، وصیت کرد و گفت من از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خجالت میکشم که جنازه ام رو با تشریفات و جمعیت تشییع کنن. من هم میخوام که شما، از شما درخواست میکنم جنازه من رو شما بردارید، 4 نفر حمال رو اجیر کنید، 4 نفر رو بیان جنازه من رو غریبانه کسی نشناسه این رو ببرن در حرم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما اونجا دفن کنن. چه انسانهایی پیدا میشن؟ میگد وقتی که پسرها به وصیت عمل کردن، 4 نفر آدم ناشناس رو گفتن جنازه رو بردارید به طرف حرم ببرید، ولی مردم متوجه شدن که این جنازه مال فرهاد میرزاست، سیل جمعیت هجوم آوردن و یک تشریفات عظیمی و جمعیت عظیمی او را میبرند در حرم موسی بن جعفر علیه السلام دفن میکنن و این عاقبت به خیری و این تشریف و تجلیل به خاطر آن است که انسانها برای رضای خدا عمل میکنن. باز هم بگم، من تواضع لله رفعه الله. و اگر خدا انسان را بالا ببره، هیچ قدرتی انسان را پایین نمیتونه بیاره. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، برنامه پارسایان بود با توضیحات حجت الاسلام میر سید که تکرار این برنامه رو میتونید دوستان فردا ساعت 11 نیز بشنوید. ادامه برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم و در این لحظه همراه میشیم با برنامه روایت عشق که مصاحبه هست با همسران و مادران شهدا. درود میفرستیم به روح پرفتوح تمامی شهیدان.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه بایام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم. این برنامه مروری داره بر خاطرات همسران و مادران شهدا، عزیزانی که مدیونشون هستیم و با خاطراتشون یادی میکنیم از دلاوری های شهدای عزیزشون.
بیا با گل لاله بیعت کنیم که آلاله ها را حمایت کنیم، بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
قبل از سال نو مهمون خانم حسینی، مادر شهید محمد مهدی مالامیری، اولین شهید روحانی مدافع حرم بودیم. دو قسمت از برنامه این شهید عزیز رو قبل از سال نو شنیدین. برای اینکه یادمون بیاد این شهید چه کسی بود و چه حرفایی از مادر عزیزش شنیدیم، در این برنامه خلاصه ای از دو برنامه قبل رو تقدیم شما میکنیم.
حسینی هستم، مادر شهید محمد مهدی مالامیری، اولین شهید روحانی مدافعین حرم در سطح کشور و اولین شهید ایرانی تو قوم محسوب میشن. شهید مالامیری 26 خرداد 64 برابر با 26 ماه مبارک رمضان به دنیا اومدن. دوران طفولیت، نوجوانی و جوانیشو کاملا تو قوم زندگی میکردن. البته خودمون اهل شمالیم، ولی بعد از ازدواج که قوم اومدیم، خداوند فرزندی که شهید مالامیری بود بهمون دادن و تو قوم هم دنیا اومدن. یعنی کلا از وقتی ازدواج تا حالا الحمدلله هنوز هم تو قوم زندگی میکنیم. تو دوران کودکی معمولا بچه‌ها که دنیا میان، اولین کلمه‌ای که به کار میبرن طبق اون حب مادری که مادر که نسبت به فرزندش داره و همسرش داره، معمولا اولین کلمه رو بابا به بچه‌ها یاد میده. ولی شهید مالامیری اولین کلمه رو یا الله یاد گرفت. دلتش هم این بود که ما خونه‌ای که می‌نشستیم، خونه حالت شمالی داشت، اول با حیات وارد می‌شدیم، بعد می‌رفتیم برای تو ساختمون، بعد با صابخونمون هم یه جا می‌نشستیم. بعد تو اون قسمت هم صابخونمون خودشون هم یه پسری هم داشتن، کلاس 4 و 5 ابتدایی بود، ولی اما خیلی متواضع و بزرگوار بودن، یعنی خیلی متشرع بودن، انجام اهمیت میدادن. و خواجه آقای خودمون، یعنی پدر شهید مالامیری، هر اینا آقایون که میخواستن وارد بشن، حتی بعضا هم پسر 5-6 ساله اون صاحبخونمون آقا جاقا قائمین ها وقتی میخواست وارد بشن، هر جا 4-5 تا مثلا یا الله میگفتن. اینم چون تازه کودک بود، تازه شاید مثلا 9 ماه مثلا 10 ماه اینا بود، دستاشو میذاشت رو پنجره، پنجره داشت، میذاشت روی این لبه پنجره، خودشو بلند میکرد، نگاه به این بندگان خدا که میکردم میگرد، بعد حالا اولین کلمه رو به این شکل یا الله یاد گرفت. یعنی طوری شده بود که ما بعد از یک سال خوردی تو این خونه نشستیم، رفتیم خونه بعدی که رفتیم، تو اون فضا هم اتفاقا مثل حالا، نمیدونم چقدر آشنایی دارید با خود ساختمان های اون موقع، اون موقع معمولا یه اتاق آدم اجاره میکرده، بعضا دو تا اتاق اجاره میکرد، و یعنی با صابخونه تقریبا بعضی وقتا تو یک فضا مثلا بودن، یا مثلا خانواده ها دو تا خانواده یه ساختمان رو مثلا اجاره میکردن، وسطش رو نصف مثلا با پرده نصف میکردن، یه قسمت رو اون مثلا یه خانواده بود، یه قسمت یه خانواده، یعنی تقریبا میشد با صابخونه تو یه قسمتایی با هم یکی بودیم. شهید مالامیری هر وقت میخواست بره از این ور بره اون ور، با اینکه یه کودک مثلا 1.5 ساله 2 ساله بود، یا الله میگفت تا میرفتم در بود.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد میسپارمت، بیاد میسپارمت. من از تو گرم میشم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی ولی به سینه می نگارمت.
خانم حسینی اهتمام عجیبی به تربیت فرزندانش داشت و سعی می کرد که اونها رو قرآنی تربیت کنه و در این راه از هیچ کاری کوتاهی نمی کرد.
تو سن 3 سالگیشون، یعنی دیگه من برای حفظ قرآنشون شروع کرده بودم، رو پشتم معمولا اینا رو میذاشتم، چون خداوند سال 64 آقا محمد مهدی رو به ما داده، خب و سال 65 هم یعنی 13 ماه بعدش آقا محمد علی رو بهمون داده. تو این زمان بچه ها دوتا بودن دیگه، مثلا خیلی با هم دوست بودن، چون سناشو خیلی فاصله نبود، یعنی تو سن 13 ماهگی وقتی این بچه دنیا اومد، اون بچه اصلا متوجه حسودی بودن و من نمیدونم تعلق خاطر به خود داشتن و مثلا استقلال داشتن اینا خیلی متوجه نمیشد. منم تمام سعیم رو برای تربیت اونا میکردم، الحمدلله تا آخر، یعنی هنوزه اون رابطه اون صورت دوستی که بین این دوتا برادر هست، مثلا شاید من مادر احساس میکنم کمتر باشه اون رابطه محبتی و علاقمندیشون هست که یعنی از کودکی بود هنوز هم ادامه داره، با این که الان ایشون حضور فیزیکی با این حال شهید مالا میری ندارن، اما اخویشون هنوز همچنان با همدیگه این ارتباط برادری رو بینشون انگار هست. مثلا تو بقیه چیزا ما میبینیم کمرنگ تره، ولی بین اینا الحمدلله هست. بعد اینا رو میذاشتم رو پشتم، بعد توی خونه میگردوندم و باشون بازی میکردم و بعضا میشد مثلا اسباب بازی هایی که میگفتیم ما هم بازی میکردیم و یه وقتا میشد پوله هایی که مثلا بالاخره برای اونا کنار میذاشتیم یا مثلا مقدار وسیعی که رو مثلا شخصا به خود من تعلق میگرفت و اینها بیشتر تو برنامه های اسباب بازی اونا میذاشتم. بعضا میشد که اینا انتخابشون، چون تو خانواده تو فامیل اینا تقریبا دخترها بیشتر بودن تا پسرها و طبیعتا وقتی دخترها بیشتر هم باشن بزرگتر هم باشن انتخابشون برتری داره دیگه، بعد خاله بازی میکردن. یه دفعه نمیدونم 4 سالگیشون بود 5 سالگیشون بود رفته بودیم یه اسباب بازی بخریم، انتخابشون وسایل اسباب بازی دخترونه بود. یه خورده فکر کردم بعد گفتم خب مشکلی نیست، پیش خودم البته گفته بودم، گفتم حالا فرض اینا میگیرن بعد سوق میدم این رو به این سمت که شما چون میخواید برید بعدن طلبه بشید و تو حجره باید بمونید غذا اینا درست بکنه، حالا اون موقع هم طلبه ها خودشون غذا درست میکنن، نوع کار کردن با این قابلم و با این وسایل رو یاد میگیرن برای مثلا دوره طلبگیشون، که اینو بهشون گفتم گفتم حالا اینا اسباب بازی های دخترونه است ولی مشکلی نیست، آشنا شدن با اینا هم مشکلی نیست. بعد به هر حال سال و نیمشون بود فکر کنم اولین سوره‌ای که حفظ کرده بودن سوره کوثر بود و باباشون به خاطر تشویق این قضیه یک کتابی براشون گرفتن، کتاب دالی بود که هنوز هم همچنان هست این کتاب، بعد به عنوان تشویق که مثلا براشون گرفتن.
دلیل بیقراریم، دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم دوستام رمت.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و داریم خلاصه ای از برنامه های شهید محمد مهدی مالامیری رو تقدیمتون می کنیم. دو برنامه از شهید قبل از سال نو پخش شد و حالا برای یادآوری بخش هایی از اون رو در برنامه امروز می شنویم که می رسیم به زمانی که شهید قصد رفتن به سوریه داره.
تا اینقدر که اول بهمن، روز اول بهمن ساعت 10 صبح به من زنگ زد، سلام ماما سلام، من تهران هستم، بعد دارم میام جای تبلیغی، به ما گفتم به شما به کسی چیزی نگید، کجا میریدم نمیدونیم، بعد شما هم نمیتونید با ما تماس بگیرید، ما هم نمیتونیم با شما تماس بگیریم، گهگاهی که فرصت شد و امکان زنگ زدن بود ما خودمون به شما زنگ میزنیم، خداحافظ خداحافظ. همینو به منم گفت، به خانومش هم گفت. غروب که شد خانومش زنگ زد گفت مامان از آقا مهدی بی خبر دارید؟ گفتم نه. خب ما حالا از کجا دونیم ایشون رسید یا نرسید؟ دلشوره داریم خاطر جمع باید بشیم و فلان اینا. بعد اونم خب حالا لابد موقعیتش اینجا. ولی خودم شب که شده بود ناخداکا نمیدونم چرا رو به علی کردم گفتم علی محمد مهدی کجا را؟ یه لبخندی زد و نگاهم کرد، چون میدونست من نمیدونم، من به هوای اینکه چون دو تا برادرن از چیزای هم دیگه شاد خبر داشته باشم، چون آدم خیلی کتومی بود شهید مالامیری، انقدر کتوم بود، دو سال تمام توی حوزه تدریس میکرد، باباش روحانی، داداشاش روحانی، پسرعمش روحانی، پسرخالش روحانی، همم تو قم دارن درس میخونن، همم دارن تو قم زندگی میکنن، هیچ کدوممون نفهمیدیم که ایشون دارن تدریس میکنن. بعدن منم گفتم حالا مامان چرا نگفتی؟ گفت تو خب من که چیزی نیست مامان، یعنی انقدر تواضعم داشتن برایش اصلا چیز دنیای مطرح نبود. بعد میگفت که چیزی نیست که، خب حالا طلبه یا درس میخونه یا درس میده دیگه، برنامه طلبگی چیز مهم نبود، من میخواستم به شما بگم اینا. اول بهمن یعنی در واقع رفتن دوره آموزشیشون رو دیده بودن، 21 بهمن از آموزششون تموم میشه برمیگردن، البته کار تبلیغی هم اونجا داشتن، اینا فقط وظیفه آموزش رو نداشتن که گفته بود من رفتم تبلیغ، چون اونجا وظیفه یه نه تنها آموزش داشتن، وظیفه داشتن که بچه‌هایی که برای آموزش اومده مخصوصا تیپ فاطمه بچه‌های افغانستان برای اونا برنامه تبلیغی هم داشته باشن، بعضی بچه‌های پاکستانی هم بوده، بچه‌های افغانستانی بیشتر هستن، مثلا براشون برنامه تبلیغی داشتن که از نظر اعتقادات اینا تدریس داشتن اونجا. بعد 21 بهمن اومدن، 22 بهمن هم ظهرش نهارشون هم گرفتن اومدن شمال، من شمال بودم، پدرشون مکه بود، بعد ایشون مثل که ظاهرم میگه من میخوام یه دو روزه برم برای مشهد و برگردم، که انگار شهادت نامش از آقا امام رضا گرفتن.
سفری کنم به اونجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدم شفا ببین
بر رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
گفته بودم که مامان نمیگی کجا میری، ولی چیزی که من از تو سراغ دارم، یا سوریه میری یا عراق میری، کجا میری؟ بازم نگفت من کجا میام. گفت به بابا گفتم کجا دارم میرم. گفتم ولی بابا به من نگفت شما کجا میرید. بعد گفته بود که مامان یه عمری توی حوزه درس خوندم، درس و بحثام باید عامل باشیم بهش. تو درس و بحثا ما خوندیم روایت هست که اگه کسی صدای مظلوم رو بشنوه با پاسخگوی اون مظلوم نباشه مسلمان نیست. من نه تنها صدای مظلوم رو دارم میشنوم، بلکه صدای مظلوم مسلمان رو میشنوم. نمیتونم طاقت بیارم که بچه های من توی فضای خونه راحت، خوراکشون، غذاشون، بازی های کودکانشون گرم و سرماش و سر جاش باشه و بچه های سوری مثلا جلوی چشم پدر مادر به شهادت میرسن، یا بچه ها جلو چشم پدر مادر، یا پدر مادر رو جلو چشم بچه ها. که بعد از آزاد شدن سوریه یه فیلم نشون داده بود، بچه کوچیک هست به نرده بستن، بچه پدر مادرش رو شهید میکنن، که داداشش میگفت آقا محمد میتی همین فیلم رو هم دیده بود، یکی از انگیزه هاش بودن. البته انگیزه های اعتقادی دینیه، چون اول گفت من این حدیث رو شنیدم، تو انگیزه های مثلا مادی و این دنیا اینا باشه. بعد گفت یکی این، یکی هم این که وظیفه ایجاب میکنه صدای مظلوم دارم میشنم، یکی هم این که برای ظهور حضرت باید کاری کرد. نمیشه بگیم تو خونه هامون بشینیم بعد بگیم حضرت ظهور بکنه، باید کاری بکنیم. اگه امروز معین مسلمان یا مظلومی نباشیم، چجوری انتظار داریم که حضرت ظهور بکنه؟ پس هنوز آماده نیستیم.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم، خاک وطن را عاشقیم.
حالا میرسیم به عاشقانه های زیبای این مادر، عاشقانه هایی که باید به فرزندش بگه. حرفای این مادر با فرزند شهیدش شنیدنیه.
نمیگم برو، نمیگم نرو. نمیگم برو به خاطر اینکه خانواده داری، مسئولیت داری، زن بچه داری، خودت با تکلیفت الان تشخیص بدی که وظیفه رفتن هست یا نیست. نمیگم نرو برای خودم حسرت 8 سال دفاع مقدس تو دلمون موند. ما شهید نشدیم، زنده بودیم، اما کاری نکردیم جز اینکه بارمون رو سنگین کردیم. بعد حالا که باب شهادت باز شد، وظیفه ایجاب میکنه که آدم باید به دفاع از اسلام و کیان اسلام بره، من مانع شما هیچ وقت نمیشم. الحمدلله من به از طرف خانواده هیچ کدوم نبود، نه همسرش، نه خانواده همسرش، نه پدرش، نه من، نه برادرش، هیچ کس. اتفاقا شبی که اومده بود برای اعزامش که فردا میخواست بره، با اساتیدش و با این بزرگواران داشت خداحافظی میکرد، گفت خانواده چجوریان؟ هیچ کس نمیگه؟ نه. گفت نه، اونا هنوز پیش قدم ترن تا من. بعد تا اینقدر که منتظر بودن که بهشون بگن شما چه وقتتون اعزامه، چون موقع توی خلوت کارا انجام میشد، اونقدر مثل الان باز نبود. شب 19 اسفند اومد اینجا، گفت مامان احتمالاً فردا، البته میگفت هی پنجشنبه و سه‌شنبه میومد خداویسی میکرد، میگفت معلوم نیست یک شنبه سه‌شنبه پنجشنبه کی مثلا ما اعزام میشیم. هر چند باری اومد خداویسی کرد ولی معلوم نبود، تا اینکه این دفعه گفته بود که من میرم. احتمالاً رفتنش قوتش بیشتره، ولی یه ساعتی پیش ما بود، من بودم و باباش بوده و داداش دومش که اصلا دوره آموزشی بود، اصلا لو رفتنش هم از همینجا شروع شد. خودش که لو نداده بود، ولی از داداشش ما فهمیدیم، چون اون رفته بود آموزش، فهمیدیم که اینا پس برنامه رفتن به سوریه رو دارن. باش خداویسی کردیم و بدعش کردیم و از این قرآن ردش کردیم، ولی بازم احتمال 100% رو نمیدادیم. فقط بهش سپرده بودم که مامان میخوای بری به منم بگو من بیام تا اونجا پدرقه. گفت ما پدرقه اونجوری نیست که شما بخواید بیاد اینا. گفتم هر تا که هست. بعد خودش چون میگم همه چیزو پنهون میکرد و کتون بود و اینا بود، به خانمش سپرده بودم که مامان اگر 100% شد اول به من سری زنگ بزن، من خودم سری میرسونم برای پدرقه آقا محمد مهدی. گفت باشه مامان. ولی ایشون کارهایی که می‌خواستن بکنن مثلا بیشتر به خاطر فضای اونجا میبسی، هم فضای شاد رو ایجاد می‌کردن که بتونن فضای معنوی رو رشد بدن، یک سری کارهایی که همراه خودشون میبایستی میبردن، کارهای فرهنگی همراه خودشون میبردن برای ضبط تو گوشیشون ضبط کردن، چون موقع فضای گوشی خودش خیلی چیزم نمیدونم چجوری بود که گوشی خانومش رو همراه خودش برده بود از این فضا. بعد متاسفانه به منم نگفته بودم، بعد وقتی که گفته بودم، یعنی من 111 بود، چون معمولا 11 به بعد ایشون مثلا میگفت که احتمال داره 11 تا 1 مثلا من اعزام بشم که نمیشد. من 11 که زنگ زدم خط خودشون دست خانومش بودن. بعد گفتم سلام سلام مامان، آقا مهدی کی میرن؟ گفت رفت. گفتم کی رفت؟ گفت 10 صبح رفت. ولی من 11 زنگ زدم. گفتم مامان چرا پس به من نگفتید؟ گفت مامان انقدر عجله ای شد کارشون برای ضبط کاراشون برنامه‌شون که اصلا گوشی رو نتونستن تغییر بدن. گوشی منو بردن، گوشی خودشون رو دست من. ولی تا 2 بعد از ظهر پرواز دارم. برم برای تهران 2 بعد از ظهر. شما تا 2 بعد از ظهر میتونید باش تماس بگیرید و فلان. من 2 بعد از ظهر تماس گرفتم و باش سلام احواسی کردم و اینا، گفتم داری میری؟ گفت آره متمشه به سلامتی. و باباشون هم گوشی رو گرفت و باباشون حواسی کرد. بعد گفته بود که تنهایی، گفت نه یه آقای هم همراه ما هست که یه روحانی دیگه بودن، 2 نفری رفته بودن. البته نمیدونستن گوه همدیگه رو، خیلی هم نمیشناختن، کسان دیگه هم بودن، اینا هم نمیدونستن کسی هست یا نه. بعد تقریبا 4 بعد از ظهر 19 اسفند از ایران برای سوریه رفتن.
یاران چه غریبانه رفتن از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. بشکست سبوها ما، خون است به دل ها ما، فریاد و فغان دارد دردی کش میخانه. هر سو نظر اندازی، صد خاطر میسازی، زانها که سفر کردن.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما بودیم و در این برنامه مهمون خانم حسینی، مادر شهید مدافع حرم محمد مهدی مالامیری بودیم که ایشون اولین شهید روحانی مدافع حرم هستند. این برنامه خلاصه‌ای بود از دو برنامه‌ای که قبل از سال نو پخش شد تا شما بیشتر با شهید و مادرش آشنا بشید. عاشقانه های این مادر باز هم ادامه داره. تا روایت عشقی دیگر، خدا نگهدار.
سر به بدن باشد، این جام کفن باشد، فریاد ابازرها ره بسته به بیگانه. ای وای که یارانم، گلهای بهارانم، رفتن از این خانه، رفتن غریبانه.
دوستان و همراهان ارجمند، در خدمتتونیم. از رادیو معارف و مجموع برنامه‌های بخش صبحگاهی رو میشنوید که از ساعت 6 صبح تقدیم حضورتون شد و داریم کم کم به انتهای این بخش نزدیک میشیم. امیدواریم که برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم دارید، میتونید با شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با همکارانمون در روابط عمومی مطرح کنید. همچنین سامانی پیامکی ما نیز 30553 هست که از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید. خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتتون بودیم. آخرین برنامه این بخش رو نیز تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه بربال سخن هست که امروز اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با موضوع بی‌انصافی در رابطه با خداوند و خود. ضمن اینکه دعوت میکنم با آخرین برنامه نیز همراه باشید. من رسول بینایی به اتفاق همکارانم جناب آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، روح الله مثنوی صدا بردار و روح الله محسنی از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه. بر بال سخن.
روزها فکر منی نه همیشه سخن، روزها فکر منی نه همیشه سخن. بچرا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة